اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، در این بخش برنامه دری مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید و بعد از آن حفیظ آصفی همکارم برنامه گفت و شنود را دنبال میکند. اما نخست مشروع خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان از توقیف یک فرد انتحاری که قصد حمله در مراسم جنازه پسر محمد علم ایزدیار معاون مشاور جرگرا داشت خبر میدهد. طبق خبرنامه ریاست امنیت ملی افغانستان، افزون بر این فرد 12 تن از دهشت‌افکنان دیگری را که قصد حمله در کابل داشتند توقیف کرده است. این خبرنامه همچنین حاکی است که حمله کنندگان مراسم جنازه سالم ایزدیار مواد انفجاری را در بوت‌های خود تعبیه کرده بودند و از این رو توانسته بودند از دید نیروهای امنیتی پنهان بمانند. ریاست امنیت ملی همچنین گفته است که حمله کنندگان دیروز در مدرسه مولوی احمد واقع در چمن پاکستان آموزش دیده بودند و به منظور انجام حملات انتحاری به افغانستان فرستاده شده بودند. اوایل صبح امروز دو پلیس در کندهار با حمله بر همقطاران خود 6 تن را کشت و 5 تن دیگر را زخمی کرد. این رویداد در ساحه موسوم به حاجی عرب واقع در حوزه 15 امنیتی شهر کندهار به وقوع پیوست. مسئولیت این حمله را طالبان ادعا کردند. مسئولان امنیتی میگویند که مهاجمان پس از وقوع این رویداد هنگام فرار در اثر درگیری با گزمه پلیس کشته شدند. جنگجویان طالبان صبح امروز از طریق مناطق آقیبای و بخمل بر بازار ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز حمله کردند که هنوز هم پلیس در برابر آنان مقاومت میکند. امام الدین قریشی ولسوال امام صاحب کندوز به صدای آمریکا گفت که طالبان شب هنگام در حومه بازار این ولسوالی مستقر شده بودند که بامداد امروز به پست‌های کمربند امنیتی حملاتشان را آغاز کردند. او افزود که هنوز هم نبرد جریان دارد و شهر کندوز نیروهای کمکی به محل رسیدند. ولسوال امام صاحب گفت که از آغاز درگیری تاکنون 6 پلیس و 10 جنگجوی طالبان کشته شدند. سبیلا مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در پیام تلفنی به رسانه‌ها گفت که افراد این گروه بر پست‌های امنیتی ولسوالی امام صاحب حمله کردند. او ادعا کرد که تاکنون 5 پست را تصرف کردند و به پلیس محلی تلفاتی وارد کردند. از سوی دیگر شهر کندوز از صبح امروز تاکنون هدف حملات راکتی قرار دارد و که شمار تلفات آن 4 زخمی قرار گزارش شده است. تحقیق کنندگان روسی میگویند که یک مرد مست بعد از مشاجره در یک ضیافت شام 9 تن را با شلیک اسلحه کشت. طبق بیان امروز کمیته تحقیق کنندگان، فرد مظنون به خاطر گلوله‌باری در منطقه ردکینو در فاصله 120 کیلومتری شمال غرب مسکو بازداشت شد. این بیانیه حاکی است که نجات یافتگان به پلیس گفتند که فرد مظنون با سایرین در ضیافت شام مشاجره کرد، خانه را ترک کرد و با اسلحه شکاری برگشت و گلوله‌باری کرد. قربانیان این رویداد 4 زن و 5 مرد بودند. ترسا می صدر اعظم بریتانیا امروز گفت که 3 حمله دهشت‌افکنی در بریتانیا در 3 ماه گذشته شامل حملات در پل لندن و مارکت برو با ایدئولوژی شیطانی دهشت‌افکنی اسلامی با هم مرتبط است. شرح بیشتر این خبر از سحر عظیمی.
خانم می گفت دهشت‌افکنی می‌پرورد و تولید کنندگان آن دهشت‌افکنی دیگری را کپی می‌کند. صدر اعظم بریتانیا گفت تحمل بیش از حد زیاد در کشورش وجود دارد. او افزود نیاز دارند تا در شناسایی و نشانی کردن افراطی‌گری در کشورشان در اماکن عمومی و سرتاسر اجتماع قوی‌تر باشند. رهبر بریتانیا گفت حالا وقت آن است که گفت دیگر کافی است. پلیس لندن امروز گفت که 7 نفر ملکی و 3 حمله کننده در تازه ترین رویداد دهشت افکنی در بریتانیا کشته شده و 48 نفر در این رویداد زخمی شده است که وضعیت برخیشان وخیم گزارش داده شده است.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در بیانیه گفت که او با اندوه و ترس از حملات در لندن اطلاع حاصل کرد. او گفت که امروز نه تنها در وحشت و غم فراتر از تمام سرحدات متحد هستیم، بلکه در عزم نیز متحد هستیم. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که شهروندان فرانسوی در میان زخمی‌های حمله منفور و بزلانه روز شنبه است و فرانسه به جنگ با دهشت‌افکنی با تمامی قوت در کنار بریتانیا و تمام سایر کشورهای متاثر شده ادامه خواهد داد. مالکولم ترنبل صدر اعظم استرالیا امروز گفت که 2 استرالیایی از آن حمله متاثر شدند. موجودیت یک استرالیایی در شفاخانه تایید شده و مقام‌های استرالیایی مشغول کار برای شناسایی وضعیت شخص دوم می‌باشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز حمله در لندن را محکوم کرد. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت ما باید در کنار مردم لندن باشیم. بحرین فعالیت نشراتی یک روزنامه مستقل را تا اطلاع ثانوی در خلال سرکوبی مخالفان حکومت در آن کشور خلیج متوقف کرده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزارت امور اطلاعات بحرین امروز گفت تصمیم بر مسدودی روزنامه الوسط به خاطر نشر مقاله صورت گرفته که روابط بین این کشور شاهی را با سایر کشورها متاثر کرده بود. منصور الجمری، مدیر مسئول این روزنامه، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که این مقاله در مورد یک شهرک شمال مراکش بود، جایی که بازداشت مظاهرچیان خشم مردم را به خاطر فساد اداری و وضعیت ضعیف اقتصادی برانگیخت. این تصمیم در خلال سرکوبی طولانی صورت گرفته است که طی آن فعالان بازداشت یا در حال تبعید شدند که احزاب سیاسی منحل شده است.
یک رهبر ارشد با نیروهای شبه نظامی تحت حمایت حکومت عراق میگوید که سربازان شهرک مهمی را در غرب شهر موسل از تصرف گروه دولت اسلامی خارج ساختند. ابو مهدی المهندس معاون رئیس نیروهای بسیج مردمی در بیانیه گفت که سربازان امروز صبح وارد مرکز شهرک استراتژیک باعث شدند. المهندس گفت که این پیشروی دستاورد بزرگ و کیفی در عملیات تحت حمایت ایالات متحده برای پسگیری شهر موسل است که در ماه اکتبر راه اندازی شد. این شهرک نزدیک سرحد سوریه است و یکی از خطوط مهم تدارکاتی گروه دولت اسلامی از طریق سوریه پنداشته می شود. و خبر آخر این که وزیر خارجه آلمان در صدد کسب اطمینان از جانب ترکیه است که بدون هیچ تردیدی قانونگذاران آلمانی بتوانند از سربازان مستقر در یک پایگاه هوایی ترکیه دیدن کنند. سیگمار گابریل امروز به روزنامه بیلدم سونتا گفت که اگر ترکیه نمیتواند یا نخواهد به دلایل سیاست داخلی دیدار از پایگاه هوایی انجرلیک را اجازه دهد، کشورها به دنبال توافق مسخره‌ای جهت پایان دادن به حضور سربازان آلمانی در آن کشور برآیند. گابریل دوشنبه به ترکیه سفر خواهد کرد تا در مورد این بنبست مذاکره کند. ترکیه به خاطر تصمیم حکومت آلمان به اعطای پناهندگی به سربازانی که متهم به شرکت در کودتای ناکام ترکیه در سال گذشته بودند خشمگین است و تقاضای آلمان را برای دیدار قانونگذاران آلمانی از پایگاه انجرلیک رد کرده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
دوستان عزیز، شنوندگان برنامه گفت و شنود، خبر اطلاعی سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب باز هم با شما هستم. حوادث مرگبار و خونینی که در کابل یکی پی دیگری از روز چهارشنبه تا دیروز با وقوع پیوست، یک نوع بنبست سیاسی، یک نوع سردرگمی را در حلقات سیاسی کشور به وجود آورده. در بحث امشب در رابطه با حوادث اخیر، وضع کنونی حکومت وحدت ملی و بالاخره حل مسئله و راه های بیرون رفت مشکل، با مهمان محترم برنامه جناب آقای خلیل رومان، تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان میگذاریم که همین لحظه با ما روی خط تلفن هستند. آقای رومان، تشکر از وقت شما، خوش آمدین. صدای ما را میشنوین آقای رومان؟ آقای رومان صدای ما را میشنوین؟ آقای رومان صدای ما را میشنوین؟ روی خط هستین؟
در روی خط هستم، صدای شما را میشنوم.
بله، فعلا مسئله شما را میشنوم. متاسفانه که مسئله شما را پیشتر نداشتم، نو دارم. در صورت خوش آمدین. ببینین، رقمی که شما هم در جریان هستین و در عمق حادثه، به نظر شما این حوادث اخیر شما در آقا چگونه ارزیابی میکنین؟
خب شما میدانید که افغانستان یک حالتی است که بنابر حاکمیتی که ما داشتیم و داریم و دموکراسی که تازه داریم او را تجربه می کنیم، یک سلسله حوادث و رویدادها به وقوع می پیونده و شکایت های می شه گفت که نرم و نرم افزاری شنیده نمی شه و ای آهسته آهسته تراکم می کنه و می رسه به یک نقطه اوج که باید با صدای بلند، با اعتراض و با خشونت و حتی با تظاهرات بسیار خشن عمل شده و واکنشگرها را و کسایی که متوجه از این انتقاد هستند اونا را به گوششان برسانند. از این سلسله است که وقتی ما در یک دولتداری از اعتراضات نرم افزاری، از انتقادات و از پیشنهادات مردم پشتیبانی نکنیم، مردم آهسته آهسته راه خود از دولت جدا میکنن و یک فضای اعتمادی بین دولت و بین نماینده های مردم ایجاد میشه که ما نتایج از او را در چند تظاهرات میبینیم. در تظاهرات جنبش روشنایی، در تظاهرات روز چهارشنبه گذشته و در غیر از این هم که یک سلسله تظاهرات با وقوع پیوسته که شعارهای بسیار خشن و تند علیه دولت داده میشه. این است که اگر در شروع این اعتراضات و این انتقادات مردم پذیرفته شود، حداقل یا جواب مثبت یا جواب منفی، ولی یک رای دیالوگ و مذاکره را باز کنه، باز ما به این سرحد نمیرسیم.
بله، یک مسئله من میخواستم ببخشن، گفت شما را قطع کردم، معذرت میخوایم. ببینید مثلا جنبش ها را اگه شما مثال هایش در دنیا هم بدهید، مثلا در 1968 در پاریس زمانی که حکومت دوگول بود در علیه حکومت از نوع سلطه تظاهرات گسترده برا افتاد که بالاخره حکومت شیش و راه بین رفتی مسئله را حل کردن، و یا انقلاب بخمل در چکسلواکیای سابق در سال 1989 که منجر به ختم یا اصطلاح کمونیسم در اونجا شد. اما در حال حاضر در کابل چنین یک جنبش منسجم نیست. به اساس گزارش ها گفته میشه که شمار زیاده از سیاستمدارا و کسایی که در رأس جنبش های متفاوت قرار دارن از همچو آشفتگی ها و تظاهرات به نفع خود استفاده میکنن، بدون از اینکه یک نوع همصدایی باشه بر انتقاد و به شکل مسالمت‌آمیز هم از این استفاده میکنن. به نظر شما چقدر این بحران میتونه خطرناک باشه در چنین حالته؟
بله، دو مثالی که شما از او یاد کردین با بستر که تظاهرات یا خواسته های تظاهراتی مردم به او شکل میگیره اندکی از نظر متفاوت داره. و اوی است که ما در گذشته های نه چندان دور و در گذشته های نزدیک یک فرهنگ تظاهراتی نداشتیم، یعنی دو جانب خانه به یه اصل نبودن که اگر یکی تظاهرات میکنه یا صدای خود بلند میکنه برای مطالبات حقوق اساسی خود و هموطنان خود، طرف مقابل الزام داشته باشه که بشنوه و بر حل از اون تدابیر را بگیره و سامانه های را ایجاد کنه که بار دیگه این انتقادات و این نظریات تکرار نشه. در نبود از این، از یک سو و آنطوری که باز شما فرمودین، در نبود یک اماهنگی سراسری برای از این خواسته ها، ما میبینیم که آهسته آهسته اینمی خواسته ها به عقده ها تبدیل میشه و این عقده ها هر زمانی که مجال بروز داده میشه عدم مسیر اصلی منحرف میشه و به خواسته های عقدهی و خواسته هایی که برانداز گونه است متبارز میشه و شعارهای در اون مطرح میشه که هیچ نوع رای عملی برش جستجو نمیشه یک جانب، و از جانب دیگه افغانستان چون نو آهسته آهسته یک دموکراسی را میخواید تجربه بکنه، در اینجا افراد و اشخاص و گروه های کوچک کوچک سر می کشن که فکر می کنن که طرحشان یا پیشنهادشان سالم ترین و بهترین است و بنابراین لازم نیست که با ایر اماهنگ بسازن با دیگران و ایر شریک بکنن و از جمع و ضرب عزیز یک مخرج مشترک بکشن که تبدیل شده به خواست امگانی و به خواست ملی و همه از اون خواست امگانی و ملی پشتیبانی بکنن. یک دوم دیگر، ما وقتی که می‌بینیم بعضی سیاستمدارا و سیاستگرای افغانستان هستند که به اصطلاح عامیانه زمانی که در قدرت می‌باشند اینا همه چیز برایشان گل و گلزار است و زمانی که از قدرت افتیدن بود در عقب خواسته ها و تظاهرات بخشی از جوان ها که خواستای سنفی دارن، خواستای عدالت خانه دارن، قرار میگیرن و او را منحرف میسازن و عدفش توجیه میکنن برای براندازی نظام و برای سرکوبی نظام و برای چی و برای چی، که آهسته آهسته شما بیدن که یک طیف وسیع از خواسته ها در بطن جامعه از اقشار مختلف و از گروه های مختلف و حتی از اقوام مختلف شکل میگیرن، نه یک خواست امگانی عمومی ملی و سراسری.
و دیدی میان به گفته گزارش ها با تکیه به گفته های حکومت که خب دست های خارجی هم بکار نمیشینن.
خب خارجی ها از گذشته های بسیار دور هم این کارها را انجام دادن و مالندار ای استخبارات کشور و نهادهایی که با استخبارات مختلف و با کارهای استخباراتی مختلف سرکار دارن باید تصمیم بکنن که این میزان تا چه اندازه است، ولی در یک دید کلی نمیتونیم این رد بکنیم که دستای خارجی در بین تفرقه و نفاق انداختن در بین مردم افغانستان به نام مذهب، به نام قوم، به نام منطقه، به نام سمت، به نام دیروز، به نام امروز کار نمیکنه و این کار ساده هست، کاری است که بسیار ساده میتونه که افغانستان تقسیم بکنه مردمش و اجتماعش. و از این نقطه نظر ما متاسفانه براتون عرض بکنیم که بسیار بسیار یک جامعه تقسیم شده هستیم. همین که پیشتر شما فرمودیم که چرا ما خواستهای حقوقی و قانونی خود، خواستهایی را که در قانون اساسی با او الزام داره طرفین و تمام مردم افغانستان، چرا ایره به یک صدای هماهنگ تبدیل کردن نمیتونیم، این است که ما یک جامعه تقسیم شده هستیم، به دیروز جامعه تقسیم شده هستیم، به امروز جامعه تقسیم شده هستیم، به مجاهدین جامعه تقسیم شده هستیم، به غیر مجاهدین، به نسل دوم مجاهدین، نسل دوم مجاهدین، نسل‌های دیگه. این تقسیمات آهسته آهسته خود در روبنای اجتماعی یا در یک ترکیب اجتماعی نمایان میسازه و تضادهای را در بین جوانان ایجاد میکنه که یکی به طرفداری یک گروه و دیگری به طرفداری گروه دیگر، مالندار از آلتهای برخورد تفاوت و اختلاف نظر میره به سرحد تضادها و دشمنیها و کینه‌توزی ها. این است که ما نمیتونیم و قادر نشده نظام افغانستان و سیستم افغانستان و جامعه افغانستان که یک اپوزیسیون سراسری ملی را ایجاد بکنه و در زمانی که این خواسته را میخواهیم تبارز بدن از راه اعتراضات یا مبارزه مدنی یا نافرمانی مدنی که از خود اصولها و روشهای مختلف داره و قدمه های مختلف داره، ترتیب مختلف بر خود داره، از او کار بگیرن و دولت پاسخگو بسازن، دولت مسئول بسازن برای پاسخگویی به مطالباتشان. مثل که ما آنن یک حرکت را سر میتیم و در او حرکت مالندار کسایی که میخواین استفاده سیاسی بکنن هم میتونن از استفاده سیاسی بکنن، کسایی که میخواین در او مثلا انفجار و انتحار اینا سازماندهی بکنن اونا هم میکنن. یک جامعه شکنند، یک جامعه تقسیم شده، یک جامعه که پراگنده است و یک جامعه که دارای دورنما و پیشبینی مبارزات اجتماعی و نافرمانی مدنی نیست، سبب میشه که هر آن ای به تشنج بره، هر آن به خشونت بره و دو طرف خشونتگر، سبب ازی شده که ما متاسفانه جوانای عزیز خود باز هم و باز هم به این طریق هم از دست.
بله، یکی از نکات که شما همین مسئله تقسیم و جدا بودن افراد و نهادها و طرز تفکر و اندیشه‌های متفاوت آدم باستا میشه بسیار به خوبی در رسانه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک میبینه که به چگونه تشتت و پراگندگی افکار است و مسائل فقط اندیو و بسیار احساس به شکل احساسی او را میبینن. به نظر شما و در بسیاری وقت اینمی همین یک نوع پراگندهی و حتی لجام گسیختگی را نشان میدم؟ به نظر شما رقمی که خواست بسیاری هست، ظاهرا از مظاهره کننده ها میگفتند که حکومت وحدت ملی باید استعفا بده، به نظر شما آیا این یک راه حل است در چنین شرایط متزلزل و شکنن که اگر حکومت وحدت ملی استعفا بدن و کنار برن؟
متاسفانه یکی از پدیده های نوی که در افغانستان به وجود آمده فیسبوک است و خب شما ناگزیر هستین که در یک جامعه بسته و در یک جامعه که هم از لحاظ فرهنگی بسته است و هم از لحاظ مذهبی بسته است و هم از لحاظ سیستم های اداری بسته یا نیمه بسته است، اگر یک بار باز میشه شما این پراگندگی ها و این عدم تجانس مشاهده میکنین و در افغانستان ما ایره به شکل بسیار حادش در نمودهای دیگه هم میبینین، مثل مثلا نمودهای از دستاوردهای مدنیت در افغانستان یا مثلا خودش فیسبوک یا تلفن موبایل یا چیزهای دیگه که در غرب با یک فرهنگ خاص با یک پیشزمینه خاص و با یک چی بگویم یک سیستمی که چگونه از او استفاده شد و کمویش بلدیت ابتدایی که برشان داده میشه با او ما نمیاریم. طورا ما فراوردهای فرهنگ میاریم ولی چون خود ما چنین آمادگی نداریم و امو سیستم استفاده و مؤثریت استفاده از رایگانی نمیدانیم، او فورا از پیش ما میره به یک استقامت دیگی که دموکراسی افغانستان هم به این شکل در افغانستان نتیجه نامطلوب جده، انتخابات افغانستان هم با وجودی که یک دستاورد بسیار خوب جامعه بشری است و در هر جای دنیای انتخابات نتیجه خوب داده در افغانستان، بازم ما میبینیم که نتیجه خوب نمیده و ما هر روز بتر از یک انتخابات قبلی به دور محورهای قومی، به دور محورهای چی میگن بانک های رأی بسیج میشیم به عنوان به عوض از این که ما خواسته های را مطرح بکنیم و در یک استقامت رقابتی بریم، کوشش میکنیم که رایه های را که توجیه شده هستند و به افراد مشخص تعلق دارن او را با خود داشته باشیم و او شخص به عنوان بانک رای به دنبال خود بکشانیم و خود پیروز بسازیم. به همین ترتیب است فیسبوکی که شما از یاد کردین و یا دستاوردهای دیگه مثل تلویزیون‌های خصوصی و چی و چی و عوامل از یاد لحاظ اجتماعی و اثرات و پیامدهای از این فوق‌العاده تاثیرگذار است. بخش از مردم افغانستان که سواد نسبی دارن و از فیسبوک استفاده میکنن وقتی میبینن که شما یک فکت بدون سند اثباتیه را میشنوین فکر میکنن که اینمیست دیگه، این ثبوت است، کسی به دنبال ثبوت، کسی به دنبال اسنادی که تایید بکنه و نمیگرده. یعنی که شما مثلا بگویم در یک جای نشته کنیم که امروز در کوچه سنگی یک انفجار شد، همه میگن خب انفجار شد، 10 نفر یا 20 نفر یا 30 نفر کشته شد، این دهن به دهن نقل میده. حالا اگر شما در مورد اتهامات این قوم علیه آن قوم میشنوین یا این شخص علیه آن شخص میشنوین، تا زمانی که یک دلیل و یک ثبوت پیدا میکنین این دهن به دهن میگرده و مردم یقین حاصل میکنه که اینمی صحبتی که شده یا گپی که داشته 100% واقعیت داره، چون مردم بسیار به شنیدن و اینا متکی هستن تا دنبال فکت گشتن. اینا این است که ما فراورده های علمی و فراورده های تمدن بشری قرن 21 در افغانستان و در کشورهای نظیر افغانستان که مقدمه استفاده از و مقدمه خودداری از اتهام زنی و چی و چی به وجود نامده باشه، سبب از این میشه که ما از او فراورده ها استفاده بهینه نکنیم، برعکس استفاده بکنیم که در جهت تشدید تضادهای قومی، تشدید تضادهای سمتی، تشدید تضادهای گروهی، زوی و امثال هم شده که متاسفانه و متاسفانه در افغانستان چنین میشه.
بله، خب مسئله که در ختم پرسیدم که اگر قرار باشه که حکومت وحدت ملی در چنین حالی در کدام حال قرار داره و آیا استعفاش و کنار رفتن دولت مردان کنونی میتونه راه حل باشه؟
از نظر من نه، به سبب از اینکه باز هم ما خب استعفا یک خواست هم میتونه باشه، اما نمیتونیم که بگوییم که استعفا یک خواست نیست، اما بدیل ما نداریم متاسفانه. خود گفتیم که خب مردم افغانستان این قدرت داره و از رئیس جمهور اینام شکایت دارن، درست است، بجای شد، ولی تا زمانی که ما استعفا را تنظیم میکنه و تا زمانی که استعفا با وجود میاید و شخصی که جای از این دو کس را پر میکنه و مورد قبول جامعه جهانی واقع میشه و مورد قبول جامعه افغانی قبول میشه، کلی از این در خیابان ها و در تظاهرات و در جایهایی که بسیار حساس هستن و تمرکز بالای اعصاب خرابی است تا عقل گرایی حل نمیشه و ما با یک بنبست را میخواییم با یک بنبست دیگه به زن خود حل بکنیم، اما که محرکش عقده است ولی پیامد از او را فکر کرده نمیتونیم. بدیل از اوی است که ما شکننده تر میشیم، ما تقسیم تر میشیم، علی رغم از این که خب به عنوان سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی انتقادات خود بالای دولت داریم. کل هدف ما اصلاح طلبی است و اصلاح طلبی به استعفای این یا آن نمیشه. این خواست ها باید رتبه بندی شوه، خواست ها مطرح شوه، یک دیالوگ، یک مذاکره در بین از یا ایجاد شوه و اگر باز در آخر کار ما دیدیم که این دیالوگ و این مذاکرات و این خواست ها و مطالبات برآورده نشد و وقت کشی شد، باز در اون صورت ما میتونیم که گام به گام مثلا استعفا را مطرح بکنیم. البته باز هم سر بدیل های از او بسیار با مغز سر فکر شوه و باز از او تصمیم گرفته شوه. ما میخواهیم توجه شما را به یک نکته یا بینندگان رادیو شما را به یک نکته دیگه جلب بکنیم که ما در فراگیری تجربه یا از دستاورد بشری باید بیاموزیم و یا از فرهنگ خود و از طبیعت باید بیاموزیم. حالا اگر در فرهنگ خود مراجعه کنیم، باز سعدی یک رانمایی داره که میگه دلایل قوی باشد و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی. و ما نباید در وقتی که اعصاب ما خراب است، در وقتی که هیجانات ما حکم میکنه، در وقتی که ما متضرر شدیم از یک حادثه، از یک سانحه، از یک کشتار، شرایط را پیشکش کنیم که سر آینده از فکر نکرده باشیم و ببینیم که هیچ نوع تضمینی وجود نداره که اگر اینمی طرح ما به کرسی بشینه آینده از چطور میشه. در 40 سال افغانستان اگر شما تاریخ سیاسی افغانستان مطالعه بکنیم، انقلاب ها و کودتاهایی که صورت گرفته ای در اثر عقده ها بوده و ای عقده ها نتانسته که یک خط دورنمایی را ترسیم بکنه که وقتی که ما حاکمیت برانداختیم و عوض از او آیا کار بهتر میکنیم و یا یک عقد گرد میره. شما از کودتای سردار محمد داود بگیرین تا به امروز که ما باز یک دو سه یک بستر آرام مساعد شده، یک دموکراسی آمده که حداقل حالا اگر ساعت ها سوال بالای انتخابات است ولی در یک بستر انتخابی افتیده، یک کسی نمیتونه که 50 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال یا به زور خود قدرت بگیره و حاکمیت بکنه. برای مردم افتیده حالا چگونگی رای میشه که در یک بستر آرام تایی شد؟ حالا دموکراسی امریکا 200 سال، 300 سال سابقه داره، دموکراسی فرانسه 200 سال، 200 سال سابقه داره. در اوائل اگر اونا را ببینیم از ما بتر بودن، ولی هیچگاهی اونا سعی نکردن که هر روز کشور خود لابراتوار امتحان نظام ها و سیستم ها بسازن و هر روز یک سیستم و یک نظام و یک حرکت جدید امتحان ببینن. در یک حرکت رفتیدن، کوشش کردن، اصلاحات بیارن، اگر نشد 4 سال بعد، 4 سال بعد، 4 سال بعد یک حرکت تدریجی یا یک حرکت ایولوشن که برش در انگلیسی بگه، یعنی حرکت گام به گام و آهسته به آهسته را در یک بستر آرام تعقیب کردن. ما متاسفانه چنین چیزی نداریم. سعی میکنیم که یا سفید سفید یک مسئله را ببینیم یا سیاه سیاه یک مسئله را ببینیم. در بین از این دید خاکستری و دید رنگای دیگه که یک امتزاج داشته باشه، یک حرکت را از سفید به سوی روشنتر و یا از سیاه به سوی روشنتر نشانی بکنه نمیداشته باشیم. این است که ما از جمله مردمایی هستیم که متاسفانه و متاسفانه افرادگری علی رغم تاکیدات دینی که میگن ما یک امت وسط هستیم و باید مردم متوسط باشیم و خیر امور اوسط ها و ما حرکت میانه داشته باشیم، علی رغم از این ما یا در افراد هستیم یا در تاکید.
بله، به نهایت تشکر جناب آقای خلیل رومان از حضور و تحلیل شما در برنامه. دوست عزیز، برنامه گفت و شنود اینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگر که بازم با شما هستم، شب خوش براتون آرزو میکنم.